جاوید هم مشتوک شده، هرچی برش زنگ نزنم جام نمیتم.
آل جاوید چرا قسمی میکنه؟ او چی منظور داره؟
تو جاوید نمیشناسی، یک آدم لجباز است که حد ندارم. صد دفعه برش گفتم یک زنگی به پدر جان بزن. 30 سال میشه با هم قاریستن، جنگیستن. 30 سال
خیلی وقت است. به خدا هیچ خوب نیست این کارا، آخر عاقبت نداره که پدر کده بچه خود قدر دیر قار باشه.
زن تو خوش شاهد هستی، وقتی می آمدیم ایران من چقدر به پدرم التماس کردم امرای ما بیایا. گوش
بفامم، خودش لج کده
نامد. حالا چی شده؟ تنها مانده یک پیر مرد با 80 سال سن همی بود. تو بگو تنها چی کده میتونه؟
حالا چی میگه؟ زنگ زده بود چی میگفت؟ منظور زنگ زدنش چی است؟
میگه پس بیاین مرا چرا تنها ماندن؟ یک بند میگه برگرد جاوید، بگو برگردن. یک بند میگه برگردن پس بیاین. جاوید هم بگو پس بیاین. حالا که مادرم به رحمت خدا رفته و تنها شدن میگه پس بیاین. اون زمان گفت برن گمشن، من به ایش کدامتان احتیاج ندارم. حالا میگه پس بیاین. این زن
میشنه میگه آلو بیچاره مق دارم.
در پایش افتادم بیا بریم پدر جان. گفت من اینجا خانه دارم، زمین دارم، نمیتونم کل چیزا رو الا کنم. حالا وقتی هم که مردی و خانه و زمین به چی درد میخوره؟ همین گپ هم درست میگم یا نه؟
دور از جان مرد، پدرت نام خدا با این سن سال خود خیلی سرحال است.
زن حالی که قسمی است دو روز دیگه چی ها؟ اصلا 10 سال دیگه که 90 ساله میشه چی خواد بکنه؟ من راستش یک گپ زن، دیگه هیچ وقت افغانستان پس نمیرم. با بدبختی خدا رساندم اینجا، دیگه نمیشه پس رفت. وام ده او وضع نارامی.
بیا خیر باشه، قصبانی نشو، خدا بزرگ است.
نمیدانم به خدا ای از جاوید یا از پدرم یا از دخترش که در جان من افتاده. 100 دفعه برش گفتم لیلا را ببر با خوده، قبول نمی کنه. حالا کو سمانه زن؟
سمانه البته در طبقی بالا پیش لیلاست، کجا داره که بره؟
سمانه دختر من نمی بینم، یک بند بالاست. میگم این چی زندگیست که ما بر خودمون جور کردیم زن؟ من کلان شدن این دختر را ندیدم، یک بند در خدمت لیلاست که تنها نباشه. اون روزای اول گفتم پروا نداره، دختر بیادرم است. حال در شهرش بند موندم. 2 روز دیگه سمانه بخواه شوی کنه چی میشه؟ همین تو بگو.
بگو. قدر ارس نخو، آرام باش، از برای خدا. آخر تو سکته خود کدی. هر کس از خود خدا داره مرد، خدا کریم و رحیم است. ای تو گپا نزن، او دخترم به مو تو پناه آوردم اینجا.
اینه ای پدر کلان هست، ایم عکس مادر کلان.
ببینم سمانه، من شبیه هیچ کدومشان نیستم. سعی کن پدر کلان چقدر شبیه پدرم است.
ها کاکا جاوید خیلی شبیه به پدرش است، هم قوارهش هم خلق و خویش.
من شبیه مادرم استم نه؟ حتما از همین خاطر من دوست ندارم.
کی گفته خودت دوست نداره ها؟ مگه میشه؟ تو تنها اولادش هستی.
یگان دفعه دلم میشه که از پدرم پرسان کنم چرا دیگه ازدواج نمیکنه، اما خب راستش رویم نمیشه.
خب این دیگه به خودش مربوط است. تو خودت چرا ازدواج نمیکنی ها؟
چی گپا میزنی؟ دهی سن و سال کی با من ازدواج میکنه؟ من که اصلا خواستگار ندارم.
خواستگارم برات پیدا میشه لیلا خانم، باید یک کمتر به خودت برسی. ای چه وضعی است سلکو؟ سرت سفید شده، مالیت رنگ کو در سر رویت برست.
خوار جان دل خوش داری، ای کارا کنم که چی شوه؟
یعنی خوش نداری ازدواج کنی ها؟
خب راستش نمیدونم، تا به حال هیچ مردی مرا دوست نداشته.
از کجا میفهمی دوست نداشتن ها؟ شاید دوست داشتن اما نگفتن.
مردی هم هست که زنی را دوست داشته باشه و گپی برش نزنه؟
خیلی دوست داشتم در جواب لیلا بگویم پدرت، اما چوب شدم. من از قصه زندگی لیلا بیشتر از خودش خبر داشتم. پدرش سالها عاشق زنی به نام سکینه بود، اما هیچ وقت گپی نزد. حتی وقتی مادر لیلا هم مرد سراغ سکینه را نگرفت. ای که از کجا زنهای فامیل فامیده بودند که کاکا جاوید عاشق سکینه است من نمیدانم. شاید هم در تمام این مدت کاکا جاوید کار میکرد که بتانه بر سکینه طلا بخره، اما سکینه بی خبر از همه جا سل میگیره و دو ماه بعد هم میمره. نمیفهمم، شاید هم کلی قصه یک افسانه باشه که بر کاکا جاوید جور کرده باشن و در قلب کاکا جاوید هیچ زنی زندگی نمیکردن.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
داستان‌های تمثیلی تقدیم حضورتان شد. نوبت پخش برنامه راه روشن رسیده. تقدیم حضور شما عزیزان می‌گردد به مدت 20 دقیقه.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. دوستان عزیز، در برنامه‌های قبل دانستیم که انسان‌ها پس از مرگ دوباره برانگیخته می‌شوند و در جهان آخرت به پاداش اعمال نیک و بد خود می‌رسند. این اعتقاد که از آن به معاد تعبیر می‌شود، از اصول دین اسلام است. مسئله رستاخیز توجه بسیاری را به این نکته معطوف داشته که جایگاه ابدی انسان در جهان آخرت چگونه است. با ما تا پایان برنامه امروز همراه باشید. موضوع رستاخیز و جهان آخرت به دلیل اهمیت آن در بسیاری از آیات قرآن ذکر شده است. قرآن کریم که کتاب وحی الهی است، ابتدا متذکر می شود برای انسانها مدت و اجلی معین قرار داده شده است. هنگامی که عمر آنها به سر رسید، از این جهان می گذرند و به سوی خدا باز می گردند. در حقیقت، قرآن این دغدغه ذهنی و همیشگی انسان را پاسخ می دهد که مرگ پایان زندگی انسان نیست، بلکه آدمی با بازگشت به سوی خدا وارد مرحله دیگر از حیات می شود که با حیات دنیوی وی کاملا متفاوت است. مرگ یک تحول و دگرگونی است. از بین رفتن یک حالت و وارد شدن به حالتی دیگر است. به عنوان مثال، خاک هنگامی که به گیاه تبدیل می شود، حالت و خواص خاک بودن را از دست می دهد و در حالت جدید، یعنی زندگی گیاهی، وضعیت تازه پیدا می کند. از نگاه قرآن، واقعیت انسان روح و روان اوست. نفس چند روزی با بدن همراه است و بدن ابزار و وسیله در دست اوست. خداوند خبر می دهد به هنگام مرگ، فرشته‌ای که بر انسان گمارده شده جان او را می ستاند. در این مرحله وقتی اجزای بدن انسان در جهان پراکنده و گم می شود، جان و روحش نزد خداوند محفوظ است. سپس در روز رستاخیز به امر خداوند روح بشر به بدن باز می گردد و آدمی دوباره برانگیخته می شود. از آنجا که انسان با دید محدود و مادی خود قادر به درک این حقیقت نیست، آیات متعدد دلایل امکان معاد را بیان می کنند. خداوند در سوره نساء آیه 87 بر حتمی بودن معاد تاکید می کند و می فرماید:
الله لا اله الا هو لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا.
خدای یکتاست که جز او خدایی نیست. حتما شما را در روز قیامت گرد خواهد آورد، در آن تردیدی نیست و چه کسی راستگوتر از خداست.
از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با برنامه راه روشن. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه صحبت‌های حجت الاسلام محمدی را بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم، عرض سلامتی و توفیقات فراوان برای همه شما عزیزان. قرآن برای اثبات معاد گام به گام جلو میره. اول امکان معاد رو ثابت میکنه، چون کسانی که معاد رو انکار میکردن اونها دلیلی نداشتن، برهانی نداشتن، چون این مباحث مباحثی نیست که انسان مثلا بتونه از طریق تجربه ثابت کنه، بگه ما رفتیم و تجربه کردیم، مشاهده کردیم، چیزی ندیدیم، چون موضوع تجربی نیست. از طریق عقل هم نمیشه برهان بر عدمش اقامه کرد، چون موضوع خاصه، مفهوم نیست، کلیت نیست، مصداق رو عقل ورود نداره درش. پس نه از طریق عقل میشه برهان اقامه کرد بر ردش، نه از طریق علم میشه برهان بر ردش اقامه کرد. تنها میشه استبعاد کرد، بگیم که بعیدش چنین اتفاق بیفته. منکرین معاد هم همینو میگفتن، گفتن بعیده که این استخوان‌های پوسیده و خاک شده دوباره زنده بشن. اینجا نه علم میتونه عدم موضوع رو ثابت کنه، نه عقل. این نکته دقیق است که حتما دوستان عنایت خواهم فرمود. بنابراین این کسانی که منکر معادن دلیل نمیتونن اقامه بکنن، نه دلیل علمی نه دلیل عقلی. اینجا راهی است که از طریق نقل انسان باید بشناسه و بفهمه. اونها فقط میگفتن که بعیده، ممکنه که نشه در این حد. ممکنه که مثلا کسی که متلاشی شده ذرات بدنش جزء مثلا ذرات بدن انسانهای دیگه شده، میشه که دوباره باز به عنوان یک زندگی جدید زندگی دیگه شروع بکنه. قرآن در گام اول اینها رو از اون موضع انکار میاره پایین. و ذر اولنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. برای ما مثلی زد اون کسی که آفرینش نخستین خودش رو فراموش کرده بود، میگفت کی میتونه این استخوان‌های پوسیده رو دوباره زنده بکنه. قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم. پیامبر بهشون گفت همون کسی که اول بار خلقش کرده، او خلاق است، او علیم است، هم آگاه است هم قدرت داره، بنابراین دوباره او رو میآفریند. بنابراین نکته اول این شد، در واقع گام اول قرآن اینه که برای این که منکرین معاد رو از اون موضع انکار بیاره پایین، اصلا میپرسه شما دلیلتون چیه؟ این که ممکن این استخوان زنده بشه؟ خب بله، مگر نه اینکه این استخوان اصلش نبود. وقتی که انسان اصلش نبود، نه نقشش بود، نه طرحش بود، نه تجربهش بود، نه قالبش بود، نه مواد اولیه‌اش بود، هیچ کدام از اینها نبود، خدا خلقش کرد. حالا که همه اینها هست، مواد اولیه‌اش هست برای اینکه در خاک متلاشی شده، پراکنده شده. تجربهش هست، گرچه خدا نیاز به تجربه نداره. قالبش هست، صورتش هست. چش گذاشتی دوباره آفریده بشه. خشتی بوده، خاک شده، متلاشی شده، قالبش موجوده، تجربهش موجوده، خاکاش موجوده، خاکا رو دوباره به قالب می‌ذارن، میشه هم خشت اول. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از برنامه راه روشن در خدمت شما هستیم.
شما دوستان عزیز میتونید از طریق دو شماره پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. اگر در ایران هستید 3800-226 و اگر در افغانستان هستید 0794-71-71-44. دعوت میکنم در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید.
حال ما بی آن مه زیبا مپرس، آن چه رفت از عشق او بر ما مپرس مپرس. گوهر اشکم نگر از رشک و صفا و موج آن دریا مپرس. صد هزاران مرغ دل پرکنده بین توز کوه قاف و از عنقا مپرس. یا امروز و از فردا مپرس، در نگه امروز و از فردا مپرس مپرس. چند پرسی شمس تبریزی که بود، چند پرسی شمس تبریزی که بود، چشم جیهون این از دریا مپرس، چشم جیهون این از دریا چشم جیهون بین از دریا مپاس.
شنوندگان عزیز، یکی از موضوعات مطرح شده در زمینه رستاخیز پاداش رستگاران و جزای گمراهان است. آنهایی که در این دنیای شلوغ و پرهیاهو ایمان خود را حفظ می کنند و از خطرات به سلامت می گذرند، قرآن آنها را از نجات یافتگان می خواند و آنها را به درجات عالی نعمتهای بیشمار و بی‌نظیر نوید می دهد. این آیات سیمای بهشتیان را در روز رستاخیز روشن و نورانی ترسیم می کند. انسانهایی که بسیار شاد و خرسند هستند از اینکه در دنیا راه خطا را نپیمودند و برای رضا و خوشنودی خداوند تلاش کردند. اما کسانی که آیات الهی را انکار کردند و با ستم، تجاوز و بی‌عدالتی زندگی را سپری کردند، گمراهانی هستند که با چهره‌های غمگین و حسرت‌بار بر آنچه از دست داده‌اند تأسف می‌خورند. اینجاست که عمر سرمایه‌ای ارزشمند تلقی می‌شود و استفاده از این فرصت کوتاه تجارتی پرسود است. قرآن کریم ضمن مطرح کردن مسئله رستاخیز انسان را از رویداد بزرگ قیامت آگاه می کند و ظهور این حادثه بزرگ را مقارن با خاموش شدن ستارگان، تاریک شدن خورشید، برافروخته شدن دریاها، هموار شدن ناهمواری‌ها، به حرکت در آمدن کوه‌ها و پیدایش لرزش‌ها و غرش‌های عظیم بیان می فرماید. با تعبیر قرآن، رشته عالم از هم گسسته و همه چیز نابود می شود. ولی بار دیگر جهان به شکلی نو متولد می شود. در آن جهان، انسان کارهای نیک و بد خود را در مقابل خود مشاهده می کند و حسرت آن دارد که ای کاش بین او و کار بدش فاصله زیادی باشد. به همین دلیل، یکی از نامهای قیامت، یوم الحسره یا روز حسرت است و از انسانها خواسته شده که توجه به کارهای خود داشته باشند تا در شمار این گونه انسانها نباشند. در جهان آخرت انسانها به دو گروه سعادتمند و شقی تقسیم می شوند و در زندگی جدید خود جاودانند. البته این وضعیت نتیجه اعمال و رفتار ما در این دنیاست. ایمان و اعتقاد پاک، خلق و خوی پاکیزه و اعمال خوب و نیکو سازنده ی حیات سعادتمندان است و به عکس بی‌اعتقادی، خلق و خوی پلید، قتل نفس، ظلم و ستم و خیانت زمینه بدبختی و شقاوت را فراهم می‌کند. خداوند در آیات متعدد به انسانها هشدار می‌دهد که از عذاب سخت آخرت بترسند، پیام حق را بشنوند و به پاکی گرایش یابند. در این صورت آنها آینده‌ای روشن پیش رو خواهند داشت و از نعمت‌های جاوید الهی بهره‌مند خواهند شد. و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. از اینکه این برنامه رو شنیدید از تک تک شما سپاسگزاریم و امیدواریم که مطالب عنوان شده در این برنامه مورد استفاده تان قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
به لحظه پخش برنامه روایت همدلی رسیدیم. از شما همراهان گرامی دعوت می شود شنونده این برنامه باشید و مدت 20 دقیقه.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخاسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه این هفته روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم و ای امید که شما دوستان بتانید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. خب هفته گذشته مصادف بود با ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. در برنامه هفته گذشته روایت همدلی ما در ارتباط با حیات با شما عزیزان شنونده صحبت کردیم. تاریخچه خیلی مختصری از حیات افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران و عزاداری ایام محرم تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. در ارتباط با نقش حیات در جامعه صحبت کردیم و همینطور در ارتباط با نقشی که حیات مذهبی میتونن در ایجاد همدلی بین دو ملت ایران و افغانستان داشته باشن صحبت کردیم. صحبت‌های کارشناسان برنامه جناب آقای روح الله راجی و همینطور حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. اما مراسم های عزاداری محرم یک بخش بسیار بسیار جدیش شعوری است که در این مراسم ها جاری است، شعور حسینی که در نهایت منجر به شور حسینی میشه که خب این شور را به صورت بسیار واضح و آشکار میبینیم. اما شعور حسینی، این که بصیرت افزایی در این مراسم ها صورت میگیره و این که کسایی که کار میکنن، کسایی که تلاش میکنن، کسایی که فعالیت میکنن، وقت خودشان را میگذارن، عرق میریزن و فعالیت های مختلفی را در این ایام انجام میتن، اینها از شعوری سرشار هستند که این شعور اینها را و این همه تلاش و فعالیت رساند.